درس 45 خارج فقه دیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. درباره ذکر و به یاد خدا بودن صحبت بود که یکی از چیزهایی که فوائدی که برای زبان هست و بهترین سعادت رو برای انسان میاره و خدای نخواسته ممکنه بالاترین شقاوت رو برای انسان بیاره به وسیله زبان، ذکر است یا خدای نکرده غفلت از یاد خدا. در مقابل ذکر غفلت که انسان فراموش کنه. آثار و برکاتی بر ذکر مترتب است. حالا اهم از ذکر زبانی که انسان زبانش به ذکر خدا مشغول باشه و یا اینکه همونقدر به یاد خدا باشد، خدا رو حاضر و ناظر و شاهد اعمال خودش بدونه، آثار و برکاتی دارد. یکی از آثارش این است که اگر انسان به یاد خدا باشد، خدا هم به یاد اوست. اثر بسیار مهمی است. در قرآن فرمود فذکرونی اذکرکم، شما به یاد من باشید، یاد کنید خدا را، خدا هم شما را یاد میکند. همینقدر که انسان مورد عنایت پروردگار باشد، خداوند نظر ویژه به او داشته باشد، توجه به او داشته باشد، در دعایی که از دعاهایی که بزرگان بهش تأکید داشتن و مداومت این بود که الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا لا اقل من ذلک ولا اکثر. خدای یک لحظه یه آن ما رو به خودمون وا نگذار. اگر خدا انسان رو رها کنه، توجه به او نداشته باشد، ممکنه در هر وادی به گمراهی بیفتد و هلاکت. در مقابلش نیست که انسان وقتی به یاد خدا هست، خدا هم به یاد اوست، توجه به او دارد، توفیق به او میدهد در جاهایی، حفظ میکند او را از یک جاهایی. و در روایات هم داریم، هم در قرآن هست که عرض کردیم، در یه روایت فرمود یبن آدم اذکرنی فی الملع اذکرک فی ملع خیر من ملعک، مرا در بین مردم که هستی یاد کن. فی الملع یعنی جوری باشد که مردم بدونن تو به یاد خدا هستی، اونا رو به یاد خدا بینداز، خدا رو یاد کن. فی الملع در بین مردم، از کرو که منم تو رو زیاد میکنم، فی ملعن خیرن من ملعک، در یک گروهی که بهتر از اون گروهی هستن که تو در بین اونها خدا رو یاد کردی، شاید در بین ملائکه باشد. فرمود من ذکرنی سرن ذکرته علانیتن، کسی که در سر در خفا به یاد خدا باشد، فرمود من او رو در علن در بین جمعیت یاد میکنم. وقت معنا میشه یعنی اظهرت ذکره و محامده بین الناس. همینقدر مثلا یه نفری رو مردم یه توجه ویژه‌ای بهش پیدا میکنه، دوستش می‌دارن، ذکر خیر ازش دارند، تعریفشو میکنند، اینا یک وسیله ایست از طرف خدا. این خدا رو یاد میکند فسر، خدا فرمود من تو رو در علن یاد میکنم. به چه تعبیری یاد میکند؟ به این که در دل مردم قرار میدهد که این یک بنده صالح خداست، ازش تعریف میکنن، احترام میکنن. میفرماد از هر تو ذکره و محامده بین الناس و جعلتهم ان یذکروه بالخیر و الصلاح. سر زبون ها میفتد به چه آدم صالحی، چه آدم نیکی است، میان ازش عرض کنم که احترام میگذارن، التماس دعا میگن. این کار خداست، نتیجه اون زیادی است که خودش از خدا دارد. به هر جهت به یاد خدا بودن نتیجهش این میشد که خدا هم به یاد انسانه، و خدا به یاد انسان باشد این بالاترین توفیق است برای یک انسان. آثارش هم همین که عرض کرد. یکی دیگه از آثار ذکر این است که وقتی انسان زبانش زیاد ذاکر باشه به یاد خدا، براش در بهشت باغستان و عرض کنم که ساختمان و باغات و جنات بهشت تهیه میشه. تو یه روایت دارد که میفرماد در بهشت اینجور دارد که ان فی الجنت قیانا واسعا، زمینهای بائر، زمینهای متروک زیاد هست در بهشت. از اشتغل العبد به ذکر الله، وقتی بنده به یاد خداست ملائکه اونجا براش درخت میشونن، نهر آب درست میکنن تو همون زمینها، که توی روایت هم داره شب معراج پیغمبر دیدن ملائکه بعضی جاها در بهش مشغول کارن، یه قدری هم بعضی وقتا دست میکشن. فرمود چرا ادامه نمیدن کار را؟ گفتن یا رسول الله ما منتظریم مصالح بیاد. مصالح ما ذکریست که عباد میگن، هرچه ذکر بیشتر باشه اونجا درجات عالی بهش براش بیشتر. پیغمبر وقتی از معراج برگشته بودن در مسجد برای جمعیت مردم مطرح کردن که من دیدم ملائکه درخت میشوندن، قرص میکردن، نهر آب جاری میکردن. گفتن اینا نتیجه ذکر است. تو روایت داره که یه شخصی از پومنبر گفت یا رسول الله پس معلوم میشه ما اونجا خیلی درخت داریم، خیلی باغ و باغستانو. نقل میکنن عمر بوده. امام پیغمبر فرمود به شرط اینکه آتشی نفرسید بسوزاند، که شاید اشاره به اینکه در خانه فاطمه زهرا رو آتش میزنه. یعنی انسان یکا بله در اثر ذکر براش باغ و باغستان و نهر و امارت درست شده، اما ممکنه یه وقت از بین ببره با عمل خودش. اشتغل الملائکه به قرص الاشجار لفیها و ازا سکته، دیگه ذکر نمیگه، امسکو، اونام دست نگه میدون. یقال لهم لما امسکتم یقولون ان صاحبها سکت. اونی که ما براش درخت قرص میکردیم یا نهر آب درست میکردیم او ساکت شد. ان صاحبها سکت و مصالحنا ذکره. مصالح ما که باید به اون وسائل درخت بشونیم، امارت درست بکنیم، نهر آب جاری کنیم، اون ذکر است. تا ذکر میاد ما کار میکنیم، ذکر دیگه ساکت شد خلاص میشه. این هم یکی از آثار و برکات ذکر. یکی از آثاری که مترتب بر ذکر خدا و یاد خداست این است که انسان وقتی به یاد خدا هست تو نمازش حضور قلب پیدا میکنه. حضور قلب و خشوع در نماز از آثار به یاد خدا بوده. وقتی انسان خدا رو حاضر و ناظر و شاهد اعمالش میدوند، میبیند خدا او رو میبیند، در محضر خداست. وقتی وای میسه نماز، با توجه، با خضوع، با خشوع در مقابل شخص عظیم ایستاده است، تواضع میکنه. اگر به یاد خدا نیست، مثل اغلب ماها نماز میخونیم اما به خودمون ور میریم، آسنمون رو پاک میکنیم، پایین میکنیم، دکممون رو میبندیم. عرض کنم که حواسمون به این هست که با فلانی وقتی بریم چی بگیم، چی بخوایم، او چی بگه، همه جور فکری تو نماز داریم غیر از این که توجه به خدا. در روایت فرمود وقتی شما میستی به نماز، خدای متعال اقبال دارد به سوی شما. اقبال این است که رو در رو، مثل یک کسی که دو زانو مقابل این نفر بنشینه، این اقبال میگه. یه وقت یک کسی کنار هم میشینن با نگاه مثلا کناری، نگاه حاشیه‌ای نگاه میکند، یه وقت نه، رو در رو. فرمود خداوند رو در رو با شما مواجه هست. توجه داشته باشید با چی داری حرف میزن. اگر انسان به یاد خداست، اونجا میتوند حضور قلبش رو حفظ کند. خیلی مشکله در مقام بر بیاید که سعی کنید تو نماز توجهتون فقط به خدا باشد. ببینید چقدر سخت. اصلا میشه یا نمیشه؟ یکی از بزرگان علما رو میگن گفته بود که ما خیلی سعی میکردیم و نمیشد. یه دفعه از نجف گفت بلند شدم رفتم کوفه، در مسجد کوفه که دیگه فارغ البال، هیچ فکری، هیچ اشتغالی، چیزی نداشته باشم، دو رکعت نماز بخونم با توجه. از نجف بلند میشه میره کربلا، کوفه، تو مسجد کوفه با عنایت خاص وای میسه دو رکعت نماز دیگه با فراغت بال که هیچ فکری نداشته باشه. تو روایت هم دارم اگر دو رکعت نماز بخونه که تمام توجهش به خدا باشد، گناهانش آمرزده میشه. خب رفت و وایساد نماز، میگه یه وقت تو وسط نماز متوجه شدم که تو این فکر اومدم که چرا مسجد کوفه مناره نداره. خب مسجد ها رو معمولا یه مناره، دو تا، سه تا براش میگذارن، اطراف براش اذان گفته میشه، اعلام میشه. مسجد کوفه مناره نداره، میگه تو این فکر بودم. با اینکه سعی میکند هیچ فکری نیاد، میگه تو این فکر رفتم آیا مساله آوردن مشکل بوده، سخت بوده، نتونستن بیارن، چه بود؟ مشکله. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمرین میداد به مردم. یه شتری هدیه کرده بودن به پیغمبر. تو مسجد پیغمبر فرمود این شتر رو من هدیه میکنم به اون کسی که دو رکعت نماز بخوند با حضور قلب. غیر خدا تو قلبش نیاد. خب یه مسابقه، اهل مسجد مؤمنین بلندشن یکی دو رکعت نماز بخونن، اما یادشون باشد که تو نماز غیر خدا چیزی تو فکرشون نباشه. بلند شدن هر کدام دو رکعت نماز خوندن، اومدن یا رسول الله من دو رکعت نماز خوندن. فرمود تو اینجور فکر کردی. به اون یکی فرمود تو اینجور تو ذهنت آوردی. بالاخره رفوزه شدن، همه رفتن کنار. وجود مبارک امیرالمؤمنین، یا رسول الله منم دو رکعت نماز خوندم. فرمودن یا علی تو هم اینجور فکر کردی که اگر این نماز من بدون فکر زائد بود و من این هدیه رو بردم، این مسابقه به من افتاد و این شطور رو بردم، چی کارش کنم؟ فکر کردی؟ گفت بعدم تو ذهن خودت گفتی صدقه میدم در راه خود. پس امیرالمؤمنینم دو رکعت نماز خون، این تو ذهنش اومد. پیغمبر فرمود ولی این منافات با نماز نداشت، چون خود اینم یک یاد خدا بود، اینم برای این بود که بگی من این رو در راه خدا صدقه بدم. بالاخره امیرالمؤمنین برنده شد. خیلی مشکله که انسان بتونه نمازی بخوند با حضور قلب، تمرین میخواد. اگر انسان به یاد خداست در فی کل حال، وقتی یکی از حالات هم در نمازه، وقتی وایساد به نماز تمام توجهش خداست، دیگه به فکر غیر خدا نمیفته. وجود مبارک امیرالمؤمنین رو میگن پیکان تیر در پای مبارکشون رفته بود، طاقت نمی برد که در بیارند. امام حسن مشتبه فرمود در حال نماز، پدرم در سجده در حال نماز اینو از پای مبارکش در بیارن، و همین کارو کردند. بعد از نماز خیلی عجیبه، فرمود والله متوجه نشد یه همچیز. شاهدم داره میشه در قضیه حضرت یوسف و زلیخا دارد که زلیخا وقتی سر و صدا بلند شد که این مراوده با غلامش داره و چه، زنهای مصر رو جمع کرد و هر کدام یک کاردی دستشون داد با یه ترنج، گفت این غلام من وارد اتاق میشه، شما این ترنج رو، نارنج، هرچی از این رو پاره کنید. قرآن فرمود فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن. خیلی جمال یوسف، جلال و عظمتی که داشت، اینا رو اینقدر متوجه کرد که قطعن ایدیهن. قرآن دیگه، اگه غیر قرآن نبودنم باور نمی‌کردم. و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله ما هذا بشر ان هذا الا ملکون، که این ملکه، این فرشته است، بشر نیست. خب اینا دستشون رو بریدن، نفهمیدن. چه تعجبی داره وقتی جمال یوسف رو میبینند اینجور محو جمال بشن که دستشون رو قطع کنن؟ امیرالمؤمنین پیکان تیر از پای مبارکش در بیارن، بفرماد والله متوجه نشد. تعجب نداره. شاید برای خود ما هم پیش بیاد. یه ممکنه انسان مشغول یه کاری تو منزل، یه چیز جا به جا میکند، کاری میکند، بعد ملاحظه میکنه نه پاش زخم شده، خون افتاده، یه دو دستش زخم شده، اه دستم چطور شده، به کجا خورده؟ خب ببینید اگر شما اول یه سوزن بردارید بخواد یه خراش بدید به دستتون، چقدر ناراحتید. اصلا امکان نداره که آدم عرض کنم که تحمل بکنه. اما یه وقت همون خراش به بدن شما، پای شما، دست شما اومده و اصلا متوجه نشدید، میگه اصلا نفهمید. میشه یه همچیز؟ پس هیچ استبعاد نداره. شرطش این است که انسان توجهش به جای دیگه باشه. اگر انسان توجهش فقط به خداست، وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، بدنش میلرزه، با خدا داره حرف میزنه، با خدا داره خطاب میکنه. ایاک با چی داره خطاب میکنه؟ خالق آسمان و زمین، کسی که تمام قدرت ها در دست اوست، با او داره با کاف خطاب. خیلی مهمه اگر انسان توجه بود. بالاخره پس یکی از آثار و برکات ذکر و بیاد خدا بودن اینه که انسان حتی در نمازش هم با حضور قلب با خشوع نماز میخونه و هرچه نماز خضوع و خشوع درش بیشتر ثواب نماز بالاتر، حتی فرمود اون مقدار از نماز قبول میشه که با حضور بوده، ولو یه ذکر، یه سبحان ربی الاعلا و به حمده به یاد خدا بود، همون یکی قبوله، بقیهش قبول نیست. شرط قبولی همون حضوره. امیدواریم انشاءالله این حال توجه رو به همه ما خداوند عنایت بفرماید. عرض کنم که بحث در این بود که دیه شخص ذمی، اینایی که کافر ذمی هستن، اعم از یهودی، نصرانی یا مجوسی، یک قول در مسئله این بود که دیهشون 800 درهم و این مستند بود به روایات متعدد مستفیضه، در حدی که به فرمایش صاحب ریاض فرمود کادت ان تکون متواتره، به قدر زیاده که در حد تواتر، شهرت عظیمه بر طبقش هست، فتوا دادن بر طبق همین روایات، شهرت عظیمه، حتی بعضی ادعای اجماع کرده. پس هم روایات کثیر در حد تواتر، درش صحیح هست غیر صحیح هست، شهرت فتوایی، شهرت عظیمه بر طبقش، که 800 درهم دیه یهودی یا نصرانی یا مجوسی. در مقابل این دسته روایات دو طایفه دیگه ما داریم. یه دسته روایات هست که می‌فرماد دیه یهودی یا نصرانی یا مجوسی 4000 درهم، دیش 4000 درهم. اینم دو تا روایت داره. عرض کنم که بله، یکی روایت 12 از باب 13 محمد ابن مرحوم صدوق نقل میکنه، محمد ابن ابلی ابن الحسین قال روی ان دیت الیهودی و نصرانی و المجوسی 4000 درهم، 4000 درهم، لأنهم اهل الكتاب، چون اینا اهل کتابن، دیشون 4000 درهم. تکرارم میکنه، هر کدام 4000 درهم. این یه روایت مرحوم صدوق نقل میکنه. روایت 12 از باب 13 از ابواب دیات النفس. روایت دیگر روایت 4 از باب 14 است، باب بعدی. روایت 4 از این باب اینجور دارد. عرض کنم که ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال دیت الیهودی و نصرانی 4000 درهم. پس اینم یک 4000، 4000 درهم. اون روایات میگفت 800 درهم، این دو روایت میگه 4000 درهم. بله، 14 باب 4 باب 14 روایت 4. این یه دسته روایت اینجور داریم که دیه رو 4000 درهم. یه گروه دیگر از روایات هست میگه دیه شخص ذمی، کافر ذمی، دیته او دیت المسلم، دیش مثل دیه مسلمان، یعنی مثل احد مسلمین، همون 10000 درهم یا 1000 مثقال، 1000 دینار، یا عرض کنم که گوسفند، گاو، همون مقداری که قبلا داشت، دیش دیه مسلم است. اینم باز دو تا روایت نقل شده. یکی از اونها عرض کنم که صحیحه، هر دو هم صحیح است، صحیحه ابان ابن تقلب عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت دو از باب 14، عن ابان ابن تقلب عن ابی عبدالله علیه السلام قال دیت الیهودی و النصرانی و المجوسی دیت المسلم، دیشون همون دیه مسلمان. تعجب فرمون، این یک روایت صحیحه ابان ابن تقلب، و یکی هم صحیحه زراره روایت سوم از همی باب 14 است. عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اعطاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذمه، کسی که پیغمبر به او ذمه بدهد، یعنی ذمه‌شو قبول کند، تحت ذمه اسلام قرارش بده، فدیته کامله، دیش دیه کامل است. حالا اینجا قیدش این است که پیغمبر به او ذمه بدهد. من اعطاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذمه، فدیته کامله. قال زراره فها اولا، زراره گفت که خب فرمودید اونی که رسول الله بهش ذمه بدهد، فها اولا یعنی یهودی های نصرانی که حالا هستن، اینا چی؟ فها اولا، قال ابو عبدالله علیه السلام و ها اولا ممن اعطاهم ذمه، اینا هم همونان که پیغمبر بهشون ذمه دادن. معناش این میشه پس معنایی که اعطاهو یعنی حکم ذمه رو پیغمبر آورده، تحت حکم رسول الله بهشون ذمه داده میشن، چه در زمان خود پیغمبر باشه. اعطاهو رسول الله ذمه یعنی با حکم پیغمبر اینها تحت ذمه اسلام در اومدن. خب اینا هم که میگه زمان امام صادقن، اینا هم با حکم رسول الله تحت ذمه، پس یهودی های بعد هم همینجور. پس این قید قید خاصی نیست. لذا پرسید که هاولا، اینه که حالا زمان امام صادق فرمود، امام فرمودن هاولا ممن اعطاهم ذمه، بنابراین پس معناش میشه که تمام اون یهودی نصرانی مجوسی اهل کتاب اینا که تحت ذمه هستن، حکمشون اینه، دیه شون دیه مسلم هست. این دو دست روایات. پس یه دست اول دیروز خوندیم که فرماد دیه شون 800 درهمه، در مقابل اون دو دست روایات، یه دست میگه 4000 درهم، یه دست میگه دیه شون دیه مسلمان. خب تعارض دیگه، چجور باید جمع کرد بین اینا؟ اونایی که در تحت ذمه اسلام هستن، مثلا در بلاد اسلامی، چرا اینا همون، نه حالا اون شرایطم و تحت ذمه به این معنا که احکام، عرض کنم که شهروندی و احکام مقرراتی که در کشور هست اونا هم پذیرفتن، سربازی میدن، نمیدونم مالیات میدن، چیز مقرراتی که هست اینا قبول کردن. حالا اینام که خلاف نیست که، اینام بالاخره تحت شرایطی است، اینام مقرراتی است. ببینید بالاخره مقررات شرعی است، خلاف شرع نیست، منافاتی نداره. خیلی خوب، پس باید جمع کنیم بین این روایات. هموناست، بله، منافاتی با هم نداره. عرض کنم خدمتتون که یه مطلبی صاحب ریاض دارد برای جمع بین اینها. ایشون فرمود اصلا تعارضی نیست، ما اون دست روایات اول روایاتی بود که از نظر کثرت نزدیک به تواتر بود، در بینش صحیح بود، غیر صحیح هم شهرت عظیمه بر طبقش بود، موافق با اصل بود. اونا میگه 800 درهم، اگر شک بکنیم آیا دیه یهودی نصرانی بیش از 800 تاست یا نه، از عدمش. پس اون روایات موافق اصلم هست، مخالف عامم هست، چون عامه رو حالا بعد میگیم اقوال دیگری درشون هست. پس روایاتی که از نظر تعداد، از نظر موافق با شهرت، حتی اجماع، از این جهات محتواش میگه 800 تا، روایات بعدی دو تا روایت از در مقابل او قدرتی نداره. میخواد بگه تکافؤ نیست، اصلا تعارض نیست، اعتناب اون روایات نمیشه، اونا متروحه. شهرت عظیمه به این روایات در حد تواتر، تعبیرشون عرض کنم که میفرماد از جهت کثرتش استفاضش به حیث کادت تبلغ تواتر صحتها موافقتها للاصل اشتهارها به اطلاقها شهرتن عظیمه کادت تکون و اجماعا بله الله اجماع. بعضی هم گفتن اجماعیست. خب یه دست روایات با این ویژگی چند تا روایت در مقابلش قابل توجه نیست. از عدم زیاده است. ما شک میکنیم آیا بیش از 800 تا، اونا میگه 4000 تا، یکی میگه دیش دهی مسلمه، ما میگیم که این روایت میگه 800 تاست، شک میکنیم که آیا زائد بر 800 دیه برای اینها لازمه یا نه، از عدم زیاده است. اون اصلش از عدم زیاده است. خب بنابراین که از تکافؤ نیست، تعارضی نیست، دو تا روایت در مقابل این همه روایات. تصادفا اون روایاتی هم که میگه 4000 تا، یکیش مرسل است، یکیش هم سندش ضعیفه، علی ابن ابی حمزه بطائنی درش هست که ضعیف است. در مقابل اون روایات ما اصلا روایت مخالفی نداریم. این روایات قابل توجه نیست، متروحه، طرح شده، پس اصلا ما معارضی نمیبینیم. اینجور مخواد بگه معارضی نمیبینیم که بخوام جمع بکنیم بین این دو دست روایات. این ها مخواد بگه، ببینید مخواد بگه در ببینید یه طرف روایات متعدد و از اون طرف هم شهرت عظیمه طبقش فتوا دادن، یه طرف یه جور دیگه میگه اصلا اون متروحه، توجه بهش نشده. ببینید اگر معرضون انها باشد، اصلا دیگه یه حجت را میخوام در مقابل حجت با هم جمع بکنی، دو تا روایت با هم هر دو حجیت داشته باشن، احسن. این میگه در مقابل این اون حجیت نداره، متروحه، طرح شده از نظر فقها. ها بنابراین اصلا تعارضی نیست. ایشون اینو میخواد بگه. این یه مطلب. یک مطلب دیگه مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، مرحوم مجلسی فرموده و او این است که میگن حمله بر تقیه میکنی. این دو دست روایات حمله بر تقیه، چون بعضی از فقهای عامه اونا فتاوا 4 جور فتوا دادن، اونا یه تعدادشون گفتن 4000، بعضیشون گفتن دیه مسلم و 800 درهم ندارن اونا. پس اون روایات مطابق عامه است. حالا اینا فردا توضیح میدیم. صلی الله علیه و سلم.